ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. هفت سعودی در حمله اخیر پهپاد آمریکایی در یمن کشته شدند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند. و گزارش هاکی است، جمهوری اسلامی ایران با زیمبابوه یادداشت تفاهمی برای خرید اورانیوم امضا کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان دیدارش با جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف پس از این دیدار به خبرگزاری‌ها گفت که درباره مشکل هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم بحث کردند و انتظار دارند نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هر چه سریع‌تر که ممکن است مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرند. آقای لاوروف افزود که اعضای این گروه مایلند حمایت خود را از حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران که مواضع تازه‌ای اتخاذ کرده نشان دهند. در دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه وزیران دفاع دو کشور هم حضور داشتند. آقای کری وزیر خارجه آمریکا نیز به خبرنگاران گفت اگرچه روابط مسکو و واشنگتن بر سر برخی مسائل با چالش‌های مواجه است، اما دو کشور همچنان مصالح مشترکی دارند. در خبری دیگر، مقام‌های یمن می‌گویند هفت شهروند سعودی مرتبط با القاعده در میان کشته شدگان اخیر پهپاد آمریکایی در یمن بودند. به گفته مقام‌های یمن، اتباع تندروی عربستان به طور روزافزونی برای انتقال پول یا شرکت در اردوگاه‌های آموزش تروریستی در منطقه‌ای از یمن وارد این کشور می‌شوند. مقام‌های یمن همچنین به خبرگزاری‌ها گفتند که کشتن رعقا بن علی، پاکستانی متخصص ساخت بمب، در حمله اخیر هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در یمن نشان می‌دهد که القاعده مواد انفجاری را هرچه بیشتر از پاکستان وارد یمن می‌کند. به گزارش مجله بریتانیایی تایمز، جمهوری اسلامی ایران با زیمبابوه یادداشت تفاهمی برای خرید سنگ اورانیوم امضا کرده است. معاون وزارت معادن زیمبابوه به نشریه تایمز گفته است که این یادداشت تفاهم سال گذشته با اطلاع شمار اندکی از مقام‌های دولت زیمبابوه امضا شده و خود او توافقنامه را دیده است. معاون وزارت خارجه زیمبابوه از اعضای حزب مخالف به رهبری مورگان چانگرای است که در دولت ائتلافی رابرت موگابه شرکت داشت، اما این حزب پس از انتخابات اخیر اعلام کرد که از دولت خارج می‌شود. رابرت موگابه که دولتش از سوی غرب تحریم شده، همواره از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و حدود 3 سال پیش هم در جریان دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران از حراره به او اطمینان داده بود که همچنان به حمایتش ادامه خواهد داد. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برنامه‌های تجسسی دولتش که اخیراً مورد انتقاد قرار گرفته شفافتر می‌شود و اصلاحاتی در آن انجام خواهد پذیرفت. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه طی یک کنفرانس خبری در کاخ سفید تایید کرد که با مجلس آمریکا در مورد ضرورت اصلاحات در زمینه برنامه‌های نظارتی و تجسسی همکاری خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای اوباما در این حال به دفاع از برنامه شنود و جمع‌آوری اطلاعات از مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی پرداخت، ولی تایید کرد که باید این برنامه با شفافیت دنبال شود و اصلاحاتی در آن صورت گیرد به گونه‌ای که مردم آمریکا در جریان امور مربوط به این جمع‌آوری اطلاعات قرار گیرند. آقای اوباما گفت:
So all these steps are designed to ensure that the American people can trust that our efforts are in line.
تمام اقدامات به گونه‌ای طراحی شده است تا اطمینان داده شود که مردم آمریکا می‌توانند مطمئن باشند که تلاش‌های ما در جهت منافع و ارزش‌های ماست. می‌خواهم یک بار دیگر روشن کنم که آمریکا علاقه‌مند به جاسوسی از مردم عادی نیست. فعالیت‌های امنیتی ما بیش از هر چیز بر یافتن اطلاعاتی متمرکز است که برای حفاظت از مردممان و حتی متحدانمان لازم است.
رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در مورد نگرانی‌های مردم آمریکا پس از افشای این تجسس‌ها و اینکه آیا سخنان آقای اوباما می‌تواند از التهاب و نگرانی‌ها بکاهد، به رادیو فردا می‌گوید:
این یک مسئله بی سابقه است و ما خاطر اون هست که وقتی که در زمان نیکسون چند تا شنود گذاشته بود برای چند تا دفتر خبرنگارا و اینا در آمریکا چه بلوایی شد. حالا که دیگه صحبت این است که در واقع صحبت هر کاری میخوان اینا مانیتور بکنن و این مسئله نگرانی فوق العاده زیادی ایجاد کرده از لحاظ این که در مقابل دو پارادایم، یعنی در مقابل پارادایم این که آزادی یا امنیت، آمریکا همیشه تا به حال آزادی شهروندا رو تامین کرده. الان در اولین بار حس میشه که آزادی در مقابل مسئله امنیت داره سر خم میکنه و از بین میره.
باراک اوباما در نشست خبری کاخ سفید همچنین به مسئله روابط با روسیه اشاره کرد که پس از اعطای پناهندگی مسکو به ادوارد سنودن، افشاگر شنود اطلاعاتی آمریکا، دچار تنش‌هایی شده است. رئیس جمهوری آمریکا از لزوم بازنگری در این روابط سخن گفت و افزود فقط مسئله اعطای پناهندگی به سنودن باعث این تصمیم نیست، بلکه یک رشته رویکردهای مسکو از جمله مواضعش در قبال سوریه در این تصمیم گیری مؤثر بوده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
You know, I think the latest episode is just one more in a number of emerging.
شاید مقتضی باشد که کمی درنگ کنیم و با سنجیدن اوضاع ببینیم روسیه به کجا می رود، هسته مرکزی منافع کجاست و روابطمان را به گونه‌ای تنظیم کنیم که در جهت منافع آمریکا و امیدواریم حتی در جهت منافع روسیه باشد. همچنین باید اعتراف کنیم که اختلاف‌هایی بین ما وجود دارد که قادر به انکارشان نیستیم.
And hopefully good for Russia as well, but recognizing that there're just going to be some differences and we're not going to be able to completely disguise them.
باراک اوباما در این کنفرانس خبری همچنین به مباحثی در زمینه اقتصاد همچون نامزدهای مورد نظر برای تصدی ریاست خزانه‌داری فدرال و کشته شدن 4 آمریکایی در حمله سال گذشته به کنسولگری ایالات متحده در بنغازی، دومین شهر پرجمعیت لیبی، اشاره کرد و گفت آمریکا همچنان مصمم به دستگیری کسانی است که این حمله را صورت دادند.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. اما به سراغ مسائل مرتبط با ایران میریم. وابستگی ایران به واردات مواد غذایی به شدت افزایش پیدا کرده. محمود حجتی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران برای وزارت جهاد سازندگی، میگه که ایران به تأمین امنیت غذایی خودش اطمینان کافی نداره و ضریب خودکفایی ایران به ویژه در حوزه کالاهای اساسی در سطح پایینیه. ایران در حال حاضر چه مقدار از غذای مورد نیاز خودش رو تأمین میکنه؟ این پرسشیه که رضا وریدزاده از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، پرسیده.
در بخش کشاورزی مثل سایر بخش‌های اقتصادی ایران، آمار بسیار مغشوشی از طرف مسئولان دولت قبلی ارائه شده، ولی بر پایه بررسی منابع کارشناسی مستقل، ضریب خودکفایی در کشاورزی ایران بین 45 تا 50 درصد است. به بیان دیگه، بیش از نیمی از کالری مورد نیاز ایرانی ها از خارج وارد میشه. به ارزیابی موسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و رئیس خانه کشاورز، در حال حاضر از جمعیت 77 میلیون نفری ایران، غذای 42 میلیون نفر اونها از راه واردات تامین میشه. 54 درصد گندم، نزدیک به 100 درصد کره، 73 درصد چایی، 93 درصد روغن خام، 65 درصد شکر خام و 41 درصد برنج وارداتی است. در این شرایط ایران هر سال برای تأمین نیازهای غذاییش 15 میلیارد دلار هزینه میکنه. با توجه به تحریم‌های شدید اقتصادی که بیش از پیش صادرات نفت رو هدف گرفته، طبعاً این پرسش مطرح میشه که در آینده ارز لازم برای این همه واردات رو چطور باید تامین کرد.
آقای خاوند، چرا کشاورزی ایران به این روز افتاده و از لحاظ تامین مواد غذایی تا این حد آسیب دیده؟
کشاورزی ایران قربانی بزرگ کمبود شدید سرمایه‌گذاری است و به همین علته که ضریب خودکفاییش طی 12 سال گذشته از حدود 77 درصد به زیر 50 درصد رسیده. یکی از دلایل افزایش واردات مواد غذایی سقوط بهره‌وری در کشاورزی است، تا جایی که ایران توان رقابتی خودش رو در مورد خیلی از محصولات کشاورزی از دست داده. وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در برنامه خودش میگه افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی کشور طی سالهای اخیر فرصتی بود مناسب برای جبران کمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی، ولی به گفته او این کار انجام نگرفت.
خود آقای حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی برای جبران کمبودهای گذشته چه کاری میخواد بکنه؟
آقای حجتی میخواد یک شورای عالی کشاورزی رو در سطح ملی و استانی تشکیل بده، بحران آب رو به عنوان یک چالش ملی مورد توجه قرار بده، اعطای تسهیلات مالی به کشاورزها رو به صورت یک اولویت برای نظام بانکی در بیاره، قوانین مربوط به زمین، حفاظت از خاک و منابع آبی رو اصلاح بکنه و غیره. به هر حال خارج کردن کشاورزی ایران از بنبست فعلی فقط جنبه اقتصادی نداره، چون که پای امنیت غذایی در میان هست و این ارتباط تنگ و تنگی داره با امنیت ملی.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که از پاریس با ما گفتگو می‌کرد. اما مسعود پدرام، پژوهشگر اجتماعی و از فعالان ملی مذهبی، در پرونده جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال دیگه زندان محکوم شده. این حکم در حالی به آقای پدرام ابلاغ شده که او برای گذروندن محکومیت 3 سالش در رابطه با پرونده دیگه از آبان ماه سال 1390 خورشیدی در بند 350 زندان اوین به سر میبره. مهتاب وحیدی گفتگویی رو داشته با مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و درباره جزئیات پرونده و حکم جدید مسعود پدرام پرسیده.
آقای مسعود پدرام در حالی که در حال گذراندن پرونده محکومیت ملی مذهبی خودشون هستن، یک پرونده جدید مجدد مفتوح شد توسط بازجویشون و به اتهام تبلیغ علیه نظام 1 سال دیگه به حکم زندانشون افزوده شد، در حالی که ایشون در بند 350 اوین هستند و به خاطر اینکه تمکین نکردن به خواسته های بازجو برای کنارگیری از فعالیت سیاسی و استعفا از عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی، به نوعی بازجو اعمال نظر کرده و متاسفانه یک بار یه دادگاه انقلاب یک حکم غیرقانونی صادر کرده، این بار علیه نه تنها یک فعال سیاسی بلکه یک پژوهشگر ارشد علوم سیاسی.
گفتید اتهام جدید ایشون تبلیغ علیه نظام هست، چه مصداقی عنوان شده برای تبلیغ علیه نظام؟ چون آقای مسعود پدرام از آبان ماه سال 90 در بازداشت هستند.
بله، چنان که اشاره کردم در واقع این اتهام مثل دیگر اتهاماتی که متوجه فعالان سیاسی مطبوعاتی هست عملا فاقد مصداق معنیداری هست، چنان که اشاره کردم الا اینکه بازجو اصرار داشته برای کنارگیری آقای پدرام از فعالیت سیاسی و استعفا و عدم همکاریشون با نیروهای ملی مذهبی هیچ موضوعیت دیگری نداشته.
الان این حکم قطعی شده و به ایشون ابلاغ شده و رفته برای اجرا؟
آنچنان که من اطلاع دارم متاسفانه حکم قطعی است و البته چون آقای پدرام در زندان هستن طبیعتاً باید مراحل اجرای شدن رو هم طی کنه، مگر آنکه در حال یک عقلانیت و تدبیری توسط رأس هرم دستگاه قضایی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شامل حال زندانیان سیاسی و از جمله آقای پدرام بشه.
آقای کاظمیان، درباره پرونده اول آقای پدرام که بر اساس اون حکم 3 سال زندان صادر شده توضیح بدید و بگید که اتهامشون در اون پرونده چی بوده؟
حکم اول آقای پدرام مربوط است به پرونده بازداشت گروهی نیروهای ملی مذهبی در سال 79 و 80 که مرحوم مهندس صحابی، آقای دکتر پیمان و یک جمعی از نیروهای ملی مذهبی حدود 20 نفر بازداشت شدند و در نهایت احکام زندان از 3 سال تا 10 سال شامل حال زندانیان شد و البته با تودیه وثیقه آقایون آزاد شدند. این آزادی ادامه داشت تا اینکه متاسفانه بعد از انتخابات 88 به خاطر اینکه آقای پدرام به فعالیت سیاسی خودش ادامه داد، این پرونده عملا با وجود اینکه تقریبا مختوم هم شده با توجه به سپری شدن 10 سال از زمان صدور حکم، اما متاسفانه اجرا شد و یک بهانه شد، مستنصب شد برای اعمال فشار علیه فعالان ملی مذهبی.
در شرایطی که بسیاری امیدوار هستند که دولت جدید بتونه تلاش کنه برای آزادی زندانیان سیاسی، شما این احکام جدید و احضارهای جدیدی که اخیراً شامل حال فعالان ملی مذهبی و شماری از اعضای نهضت آزادی ایران شد رو نشونه چی میبینید؟
متاسفانه انسجامی در مجموعه رفتار سیاسی مرکز ثقل قدرت حاکمیت سیاسی در ایران وجود نداره. به خاطر این خب زیر مجموعه اون از جمله دستگاه قضایی، دادگاه انقلاب یا بازجوها اینا همچنان دارن برخوردها و در واقع فعالیت خودشون ادامه میدن.
مرتضی کاظمیان بود که از پاریس با ما گفتگو میکرد. همراه ما